بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم وحشرنا معهم ولعن اعدائهم. عرض سلام و احترام و شب بخیر دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی و همیشگی شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. مفتخر و مسرورم از اینکه دیگر بار در خدمت شما هستم با برنامه کاوش ویژه پاسخ به شبهات باستانگرایان. از شهر مقدس قم و جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از قاب شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف ان شاء الله امشب هم بهره میبریم از کارشناس ارجمند و استاد گرامی تاریخ جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر روستایی. خدا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، بفرمایید در خدمت شما هستم.
بنده در خدمت عرض تعالی و بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی از ولی عصر اللهم لها الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم که تا به این لحظه طاعات و عبادتشون قبول حضرت حق واقع شده باشه و در هر جای عالم هستند لبخند رضایت آقا موزان روحان الله الفدا روزی اونها باشه
ان شاء الله رب العالمین. خیلی ممنون و متشکرم. خب امشب هم در خدمت شما و بینندگان عزیز خواهیم بود ان شاء الله با پخش بعضی از کلیپ ها و مقاطعی که شبهات باستانگرایان رو در شبکه‌های اونها مطرح میکنه، پیرامون تاریخ صدر اسلام بالاخص و پیرامون وجود نازنین پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و یا امیر مؤمنان و یا اهل بیت و یا قرآن کریم که انشالله جناب استاد یک به یک به کلیپ ها پاسخ خواهند داد. خب جناب استاد یک مقدمه ای رو بفرمایید تا انشالله بریم سراغ کلیپ اول.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمت شما یکی از شبهاتی که این افراد مطرح میکنن در باره بخشی از و برشی از حکومت امیر مؤمنان علی علیه السلام. خب مستحضرید که در سال 38 طبق یک نقلی و بعضی گفتن 39 اینها، بله، امیر مؤمنان علیه السلام با یک طیفی درگیر بودن به نام خوارج، یعنی بعد از ماجرای جنگ صفین. خب یه عده به عنوان خوارج آمدن مطرح شدن در اون جنگ، تعدادی آمدن حضرت رو مجبور به حکمیت کردن. بعد حضرت که حکمیت رو پذیرفت و گفتن خب ابن عباس بره حکم بشه، قبول نکردن. مالک اشعر بره حکم بشه، قبول نکردن و به زور ابو موسی اشعری رو بر حضرت غالب کردن و گفتن او باید بره. ابو موسی اشعری رفت. خب ابو موسی اشعری با حضرت رابطش خوش نبود، درست نبود و بالاخره امر رو واگذار کرد به امر آس که حالا این تحلیل خاص خودش رو میطلبه
یا من... فریب خورد به نوعی یا بالاخره
من اعتقاد به فریبش ندارم. من اعتقاد دارم به اینکه نیروی نفوذی بود ابو موسی. یه قرائنی هم در تاریخ ما داریم، یعنی دلایلی داریم که بالاخره تحت تأثیر بعضی از افراد بود این آدم. خب در جای خودش باید البته طبیعتاً بحث بشه، بله. اما این آقای ابو موسی اشعری رو اینها فرستادن و به عنوان حکم و اون انگشتری از دستش بیرون آورد که علی بن ابی طالب رو من کنار گذاشتم و عمرو عاص آمد معاویه رو در واقع ابقا کرد. و این ماجرای حکمیت بود و همین آقایون خوارجی که حکمیت رو به حضرت غالب کرده بودن که معتقدم بعضی از اینها هم بالاخره نیروهای نفوذی باز معاویه بودن، اینا اومدن نسبت کفر و نسبت شرک به امیرالمومنین دادن و رفتن در منطقه‌ای به نام حرورا، اونجا اردو زدن، خروج کردن برای امیرالمومنین و حضرت هم ناگزیر شد که با اونها مقابله بکنه چون افرادی رو کشتن که حالا مستندش در تاریخ وجود داره و حضرت ناگزیر شد با اینها رو در رو بشه. و حالا تفاصیلی داره این قصه که حالا در طول برنامه عرض خواهم کرد. اما یکی از این آقایون آمده و این برش از زندگی امیرالمومنین رو انتخاب کرده و میگه نه آقا، اینا خوارج خیلی آدمای خوبی بودن، آدمای مثبتی بودن، اینا معترض بودن، اینا نمیدونم قصد جنگ نداشتن، امیرالمومنین آمد اینها رو قلع و قمع کرد، اینا دست به کشتارش خوب بود و امثال این اکاذیب و دروغهایی که در واقع سرهم میکنه. این رو در یک کلیپی مطرح کردن که اجازه بدید کلیپ رو با هم ببینیم و بعد انشاءالله نقد کنیم.
خواهش میکنم پس کلیپ اول رو بینندگان عزیز ببینیم و انشاءالله بعدش حقیقت ماجرا آشکار خواهد شد.
یه چیز عجیب دست پا علی اتفاق افتاده بود که شمر به نفع علی جمع میکرد و ابن ملجم هم به نفع علی جمع میکرد. اینا از مسلمانان خیلی خیلی متعصب بودن، هم شمر هم ابن ملجم. و این شمر قرآن خون بود، نمیدونم اسلام بود و 17 بار به مکه رفته بود و چیز کرده بود و اینها خارج شدن. به اینا میگوین خوارج، که حکم با خداست و خلیفه رو خدا معلوم میکنه. بنابراین تو کافر شدی، بایستی و بایستی چیز کنید، اظهار پشیمانی بکنید، توبه کنید و دوباره مسلمان بشید. علی میگو بابا من خدا نم علی ابن ابی طالب هم من کجا کن بودم فایده نداره الحکم لله. و اینا جدا شدن، یه 4000 نفری بودن حداقل یه 4000 نفر از اینا جدا شدن. و علی که لشکر کشید که دوباره بره به جنگ معاویه، آمدن خبر دادن که اینا در نهروان جمع شدن. اینا در موضع جنگ نبودن، برای جنگ نیامده بودن، اینا معترض بودند. از تعداد کشته شدگان ما میفهمیم 4000 نفر معترض که آقا این جنگ بیهوده است، علی هم کافر شده و چنین و چنان. حضرت علی علیه السلام گفتن که ما برگردیم به حساب اینا اول برسیم، چون اینا پشت جبهه خواهند بود و برای ما خطرناک است. رفتن اونجا دیدن بله اینا نشستن معترض 4000 نفر. حضرت علی ابن عباس رو مأمور میکنه، میگه برو با اینا صحبت کن. یه پرچم هم میزنه، میگه هر کی میخواد زنده بمونه و چیز کنه بیا زیر این پرچم. گفت از قرآن مثال نیار که یکی تو میاری دوتا اونا میاره. اونا با قرآن خونن، اینا از خونم که استدلال قرآنی فایده نداره، فقط قیام منه بره. ابن عباس هم دفت گفت کسی نهیمت، شاید 6-7 نفری. ظرف چند ساعت جنگ ادامه داشت، مسلمان با مسلمان. از سپاه علی 4-5 نفر کشته شد، اونا هر 8000 نفر کشته شد. یعنی این که مقصودم این هست، یعنی یک نتیجه تاریخی است به آن این که اگر اونا برای جنگ آمده بودن و سوار اسب آمده بودن و مسلح بودن به نیزه و شمشیر و اینها، خب البته اونا قبل از اینکه 4000 تا کشته بدن حداقل 4000 نفر میکشتن. اینا نه، اونا برای اعتراض آمده بودن. مولا علی همه رو کشت، ماشاءالله بکشش خیلی عادی بوده. بله. و گفت خب بریم به جنگ معاویه. این عربا گفتن آقا ما شمشیرمون کند شده، او گفت من نیزم شکسته، ای گفت من پوتینم پاره شده، اینا ما بریم امشب استراحت بکنیم و فردا حرکت کنیم. اینا رفتن در هر منزلی که وارد شدن، اینا با هم قوم و خویش بودن، اینا سالا با هم همبازی بودن، اینا که کشته شده بودن همه اینا رو میشناختن. اومدن جیغ و فریاد از مادرها و از زنها و اینا که مگه شما دیوانه شدین همکاری این علی میکنید؟ این جز آدم کشی کاری از دستش نمیاد، مگه شما مریضید؟ مگه شما خدا ازتون برگشته؟ و اینا صبح مولا علی سوار شد و گفت ای اهالی کوفه کجایی؟ هیچ کی جواب نده. ای فلان فلان شده ها فلان، هیچ کی جواب نده. یک نفر درمد بیرون. مولا علی موند و خودش اینجا در واقع زندگیش رقم خورد. زندگی مولا علی اونجا رقم خورد که اهل کوفه هم ازش برگشته به خاطر کشتن مسلمانان در نهروان و رفت دنبال کارش.
خب خیلی خوش آمدید به برنامه کاوش. خب کلیپ اول رو با هم دیگه دیدیم. جناب آقای دکتر روسلی انشالله پاسخ خواهند داد به صورت مفصل که جریان از چه قرار بوده و اینکه البته ایشان که ید طولایی هم دارن در داستان سرایی و داستانها رو به نحوی به داستان سرایی میکنن و آمار دستکاری هم میکنن در آمار، ابتدا 4000 نفر بعد 8000 نفر و بعد چنین شد شب رفتن. و بفرمایید که اصلا ماجرا چی بوده؟
ببینید وضعیت تحلیلی که ایشون میکنه خیلی خرابتر از این حرف هست. بله. از پای بس بیران است.
بله.
یعنی متاسفانه اطلاعاتشون را خیلی خوشبینانه بخوایم عرض بکنم در این موردی که دارن صحبت میکنم بسیار محدوده و غلط. ایشون اومد میگه آقا این خوارج با علی خوب بودن، خیلی آدمای خوبی بودن، فلان
پاک سازی میکنه، موجه بله. میکنه اصلا بله. شهر شمر رو ابن ملجم رو میخواد اول
بله. ابن ملجم خوب بود، شمر خوب بود، خب کی گفته خوب بود این؟ و کی گفته خوارج با امیرالمومنین خوب بودن؟ اصلا اساساً اولین کسانی که آمدن نظریه برتری ابوبکر رو مطرح کردن خوارج بودن. تا قبل از اونها سلف اعتقادشون بود که امیرالمومنین برتره و افضله. یه کتابی آقای ابن حزم اندلسی داره به نام الفصل فی الملل و الاهواء و النحل در جلد چهارم چاپ بیروت، ملاحظه می‌فرمایید اینجا یک عبارتی رو داره در صفحه 181، اینکه قال ابو محمد، ابو محمد همین ابن حزم اندلسی نویسنده کتابی که اتفاقا فردیه که با شیعه هم هیچ رابطه خوبی نداره، با امیرالمومنین هم رابطه خوبی نداره این آقا. مثلا صفدی از علمای اهل سنت میگه من اعتقادم اینه ابن تیمیه اون تندیتی و تیزی کلامش از ابن حزم گرفته. ابن تیمیه که همه علیه اهل بیت بالاخره مطالب داره و خاصه علیه امیرالمومنین که به گفته علمای اهل سنت ابن تیمیه ناسبیه، یعنی یه جورایی از کلامشون مثل کلام ابن حجر عسقلانی به دست میاد که علی رو تنقیص میکنه و ایراد به امیرالمومنین وارد میکنه. او ابن تیمیه که اونجور وضعش از ابن حزم یاد گرفته طبق گفته علمای اهل سنت. خب حالا آقای ابن حزم در عینی که بالاخره رابطش با امیرالمومنین خوب نیست، اما یه مسئله رو ذکر میکنه. خب ابن حزم هم فقیه، هم تاریخی، یعنی کتاب تاریخی داره و هم یه جورای اهل علم کلام، اهل علم فرق شناسیه، این متخصص ملل و نحل. در این کتابش که به نام الفصل فی الملل و الاهواء و النحل هست میگه اختلاف المسلمون فی من هو افضل الناس بعد الانبیا. مردم اختلاف کردن افضل الناس بعد از انبیا کیه؟ بعد میاد میگه فذهب بعض اهل سنه و بعض المعتزله و بعض المرجئه و جمیع الشیعه. خب بعض از اهل سنه، بعضی معتزله، بعضی مرجئه و تمام شیعه. ما اگه تاریخ تشکیل این فرقه ها رو ببینیم بله. میفهمیم مرجئه کی تشکیل شد، نمیدونم معتزله کی بود، اهل سنت کی بود. میگه همه اینا اعتقادشون چیه؟ الا ان افضل الامه بعد رسول الله علی ابن ابی طالب. این اعتقادشون علی بود. خب شما تاریخ تشکیل اهل سنت رو که کی بوده؟ بعد از دوره معاویه است و حالا به عنوان اون چهار فرقه که از ابو حنیفه شروع میشه و بالاخره حالا حدود سال به قول معروف بین 170 تا 180 مذهب حنفی تشکیل میشه به اون معنا. خب ببینید میگه که بعضی اهل سنت، بعضی معتزله، بعضی از مرجئه دیگه و تمامیش میگن علی بن ابی طالب. بعد میگه فقط روین هذا القول نصا عن بعض الصحابه، میگه روایت کردیم ما این قول رو به عنوان یک نصی و تصریحی از بعضی از صحابه و از جماعتی اتابه و فقها ها که حالا مثلا ابوبکر باقلانی افراد زیادی رو میاد ذکر میکنه از صحابه که این اعتقاد داشتن که امیرالمومنین. بعد میگه و ذهبت الخوارج کلها، کل خوارج و بعض اهل سنه و بعض المعتزله و بعض المرجئه الى ان افضل الصحابه بعد رسول الله ابوبکر ثم عمر. یعنی اولین فرقه ای که در واقع میان افضلیت ابوبکر رو مطرح میکنند کیه؟
خوارج
کلها اینان. وگرنه بین اهل سنت هم اختلاف بوده، یه سری اهل سنت، یه سری معتزله، یه سری مرجئه میگفتن امیرالمومنین، یه سری میگفتن
امیرالمومنین افضل بوده است.
افضل.
خلیفه چهارم ولی افضل
بله. بوده. بله. گفتن آقا بالاخره در عالم خارج به عنوان خلیفه چهارم شد چون اون سه نفر اومدن و گرفتن بله. مسئله رو. اما افضل بوده. اولین دسته که در واقع گروهی که میان اینو مطرح میکنن خوارج. خوارج اصلا رابطه خوبی با اهل بیت ندارن. چه از اون خوارج اول
خب از کی شکل گرفتن؟ خوارج اول.
ببینید من باورم اینه که از زمان پیامبر. و زدیه که یکی از در واقع هسته اصلی در واقع از هسته های اصلی این خوارج هست در جنگ نهروان هم حضور داره. این شخصیتیه که پیامبر دستور میده رو بکشید و ابوبکر عمر دستور میده و اونا نمیکشن اون رو درست شد. و عرض کنم خدمت شما از زمان پیامبر اینا بودن، تحرکاتی داشتن و در زمان جنگ جمل بودن، در زمان جنگ صفین بودن، در نهروان رفتن، در حرورا جمع شدن. این از قبل بودن خوارج و از اول هم رابطهشون خوب نبود. روایت از پیامبرم داریم در منابع اهل سنت که اینا مرقوم من دین، اینا از دین دور شدن، همون جوری که تیر از کمان فاصله میگیره و دور میشه. و ویژگی‌هاشون سیماهم از تحلیقی است. ویژگی‌هاشون پیامبر فرموده اینا از اساس اصلا با دین خوب نبودن. و نه فقط امیرالمومنین بلکه صحابه هم جنگ با اینا رو واجب می‌دونن. امثال مثلا عبدالله ابن عمر نظر صریحش هست. اینکه عبدالله ابن عمر رابطه خوبی با امیرالمومنین نداره، از کسانی که اصلا با امیرالمومنین بیعت نمی‌کنه، اما در جنگ با خوارج اعتقادش باید با اینا جنگیده بشه. چون این افرادی بودن که میگم مفسد بودن، ظاهر قرآن می‌خوندن اما لا یجوز من تراقی. این در واقع قرآن از جلو اینها تجاوز نمی‌کرد و کنار بالاتر
حلق اونها بالا
در جلوی اونها بود. یعنی اعتقادی به آن
نداشتن.
این جریان اصل خوارج که رابطه‌اش بود. بعدشون میاد میگه که آقا شمر با علی خوب بود نمیدونم. اولا خب کدوم روایت؟ روایت تاریخی که شمر مثلا بعضی میگن آقا جانباز صفی بود این اصلا مرسله. اصلا قبول نیست، ضعیفه این روایته. قبلا تو برنامه‌مون نقد کردیم این رو. اما غیر از اون میگه آقا ابن ملجم اهل قرآن بود، اهل فلان بود. ابن ملجم اهل قرآن بود به دستور کی اهل قرآن بود؟ خیلی مهمه. این ابن ملجم رو کی بزرگش کرد؟ آیا امیرالمومنین؟ آیا پیامبر؟
امامش کی بود؟
این خیلی مهمه. ببینید ما در بین صحابه یه آدمی داریم که اهل قرآنه، عرض کنم خدمت شما، و خیلی هم معروفه. خب
بله.
که این چی نام داره؟ آقای عبدالله ابن مسعود.
مسعود بله.
خب شما ببینید در یه دوره ای من نشون میدم که با عبدالله ابن مسعود چه کردن و با ابن ملجم چه کردن و چرا با عبدالله ابن مسعود، با ابو ذر، با ابو الدرداء، با اینا این کار رو کردن. خب که این شخصیت ابن ملجم که این آقا داره میگه معلوم بشه چیه. ببینید این کتاب تذکرات الحفاظ آقای شمس الدین ذهبیه در جلد اول چاپ دارالکتب العلمیه. اینجا در این جلد میاد اسم چند نفر رو میبره. میگه هب ان عمر حبس ثلاثه، جلد اول صفحه 7. عمر سه نفر رو زندانی کرد. یک ابن مسعود، دو ابو الدرداء، سه ابو مسعود. جرمشون چیه؟ آقا شما زیاد حدیث میگید از پیامبر. ابن مسعود که معروف مصحف داره در قرآن معروف ابن مسعود. خب عمر اینو میاد زندانی میکنه. خب حالا میاد کیو مطرح میکنه جاش؟ چه کسیو؟ عمر ابن خطاب میاد ابن ملجم روش مطرح میکنه. من مستند دیگری رو خدمت شما نمایش بدم حالا در این زمینه که ایشون میاد ابن ملجم رو مطرح میکنه و علت مطرح شدنش هم خیلی جالبه که به قول معروف ببینید اینجا کتاب تاریخ مدینه دمشق جلد 47 چاپ دارالفکر در صفحه شماره 142.
بله.
خب اینجا یه بحثی داره. میگه عمر به ابی ذر و عبدالله، عبدالله هم عبدالله ابن مسعوده.
بله.
به ابو ذر و عبدالله و ابو الدرداء چی گفت؟ ما هذا الحديث الذي تحدثون عن محمد. چیه این همه حدیث پیامبر میگید؟ با اینکه ابو ذر آدم راستگویی بود. اصلا روایت از رسول خدا داریم که اصلا آسمان بر راستگوتر از ابو ذر سایه نیفکنده در بین صحابه ها. حساب امیرالمومنین و اهل بیت علیهم السلام که آیه تطهیر در موردشون نازل شده جداست.
درسته.
در بین سایر صحابه. آسمون بر راست بود از ابوذر سایه نفکند. ابوذر که دروغ نمیگه، ابوذر که جعل نمیکنه، ابوذر که ابو هریره نیست که بهش میگن اینا سمعت من رسول الله اینا پیامبر شدی، میگه لا هذا من کیس ابی هریره، یه جیب ابو هریره اصلا کیسش. ابوذر که اون نیست که. اما عمر چه طوری نقل میکنی؟ بعد راوی میگه گمان میکنم که حبسهم عنده، پیش خودش حبسشون کرد. تو بعضی نقل داریم در مدینه اینا رو حبس کرد، ممنوع خروجشون کرد. تو بعضی نقل داریم بالاخره اینا رو حبس کرد، زندان کرد، چیزا مختلف. بعد حالا این آقای ابن عساکر نویسنده میگه یه تحلیلی میخواد بکنه، میگه این اینکه عمر اینا رو اومد حبس کرد و گفت چرا حدیث میگید، این نمیخواد اینا رو متهم کنه که دروغ میگن ها، پس میخواد چیکار بکنه؟ انما اراده، میگه اراده کرده که اینها روایت رو کم بکنن، چون مردم به روایت مشغول نشن و به واسطه مشغول شدن مردم به روایت از یادگیری قرآن جا نمونن. با اینکه اصلا طرف مفسر قرآنه، ابن مسعود مفسر قرآن، مگه میشه ابن مسعود قرآن رها بکنه؟ یا ابوذر مگه میشه قرآن رها بکنه؟ حالا این آقا میگه مردم از یادگیری قرآن جا نمونن. خب این که دیگه زندانی کردن نمیخواد، خب بگو آقای ابن مسعود بیا قرآن یاد بده، تو مگه مفسر نیستی؟ اما ببین آقای عمر بن خطاب به کی میگه بیاد قرآن یاد بده؟ خیلی مهمه. در کتاب الانساب نوشته آقای سمعانی در جلد سوم یه نامه ای ثبت شده، صفحه 31، ملاحظه فهمید؟ میگه وقیله و گفته شده که ان عمر بن الخطاب كتب الى عمر بن عاص، عمر و عمرو نامه نوشت. این قیله به معنی ضعیف نیست، گفته شده. نه ما توی کتب تاریخی گاهی اوقات مثلا اقوال مختلفو میارن، بعد مثلا میاد میگه وقیل مثلا قال فلان وقیل فلان، این معلومه یه صيغه جزم میاره، یه صيغه تمریض میاره، در مقابل هم معلومه. اما گاهی اوقات میگن وقیل گفته شده، یعنی آقا نقل است، نه به معنی ضعیف است. خب همه کتب اهل سنت اینو با همین آوردن و قبولم دارن. عمر بن خطاب نامه نوشت به عمرو بن عاص، ان قرب دار عبدالرحمن بن ملجم من المسجد، خونه عبدالرحمن بن ملجم رو نزدیک مسجد درست کن. تو بعضی نقلا داریم قرب دار عبدالرحمن بن ملجم الیه، نزدیک خودم درست کن خونه شو. چرا؟ لیعلم الناس القرآن والفقه، ابن مرجم به مردم قرآن و فقه یاد بده. فوس له مکان داره، خونه بزرگی براش درست کن. دستور از عمر، مجری عمرو عاص، استاد ابن مرجم
مباشر. و
بله ببینید این نقل. نقل بعدی تاریخ الاسلام ذهبیه در حوادث در واقع سال 1140 نقل میکنه، اون جلد ملاحظه بفرمایید صفحه 653 همین ماجرا رو نقل میکنه. نقل بعدی نقل آقای صفدی در وافی بالوفیات در جلد شماره 18 صفحه شماره 172 که اینجاست که میگه ان عمر كتب الى عمرو بن عاص ان قرب الی دار عبدالرحمن بن ملجم. اونجا میگه مسجد، مسجد اینجا میگه نزدیک خونه خودم. لیعلم الناس القرآن والفقه فبس له مکانا، داره یه خونه بزرگی نزدیک که خودم براش بساز.
قاعدتا در مدینه است دیگه.
بله. خب حرف ما اینه. بله ابن ملجم قرآن میگفت، قرآن درس میداد. ولی به دست دستور کی؟ آیا به دستور امیرالمومنین؟ آیا ما در بین صحابه اصلا اساسا اعلم از امیرالمومنین نسبت به مسائل قرآنی داریم؟ خود امیرالمومنین روایت داریم که روایت معروف سلونی که حضرت می‌فرمودن که آقا از من علی بپرسید. بله. خب از من علی بپرسید در هر چی می‌خواید تا روز قیامت. این کتاب تفسیر القرآن عبدالرزاق جلد دوم صفحه شماره 241 ببینید ابو طفیل میگه، میگه علی رو دیدم، ابو طفیل صحابیه، دیدم رو منبر داره خطبه میخونه، گفت از من بپرسید، به خدا قسم تا روز قیامت هر چی از من بپرسید جواب میدم. و سلونی عن کتاب الله فوالله ما من آیتن الا و انا اعلم بلیل النظر ام بنهارن ام فی سهر ام فی جبل. شما از من از هر آیه قرآن میخواید بپرسید. من بهتون میگم شب ناظر شد، روز ناظر شد، در دست ناظر شد، کوه ناظر شد، هر چی میخواید در قیامت بپرس. خب این امیرالمومنین سلام الله علیه، آیا اعلم از علی ابن ابی طالب در قرآن کسی بود؟ آیا نمیدونم بعد از امیرالمومنین ابن عباس، نمیدونم عرض کنم ابن مسعود اینا؟ خب آقای عمر بن خطاب ابن مسعود زندان میندازه، ابن ملجم شون معلم قرآن. ابن ملجم به دستور عمر شد معلم قرآن. چه رفتی به علی ابن ابی طالب داره آقای مشیری؟ که تو میگی این قرآن این مسلمان خیلی خوبی بود. کی گفته؟ مگه هر کی خوارجم خیلی خوب قرآن میخوندن، مسلمان خیلی خوبی بودن؟ کی گفته؟ ما نمیگیم رسول خدا فرمودن که آقا اینها به قول معروف با اینا بجنگید. ما نمیگیم رسول خدا فرمودن اینا از دین جدا شدن همونجوری که تیر از کمان جدا میشه. ما نمیگیم رسول خدا گفتن آقا قرآن از گلوی اینا تجاوز نمیکنه. بابا یکی کسی مثل عبدالله ابن عمر که با علی ابن ابی طالب هم مشکل داره. حالا بگا شما بگو آقا رسول خدا پسرعموی امیرالمومنین میخواد امیرالمومنین تحویل بگیره. مثلا فرادینی میخوام حرف بزنم. اصلا کاری نداریم با دین اسلام. عبدالله ابن عمر که با علی ابن ابی طالب رابطش خوب نیست. بله. همین عبدالله ابن عمر میگه آقا نه این خوارج باید باشون جنگید. اصلا خوارج آدمایی نیستن که
نه منطق متوجه میشه.
آره.
قرآنم که براش میاری با قرآن جواب بده.
بله. عبدالله ابن عمر میگه جنگ با خوارج واجبه. ببینید ان ابن عمر کان یرا قتال الخوارج حقا واجبا علی المسلمین. این نظرش اینه، این آقای عبدالله ابن عمر. پس بنابراین یه حرفی نیست که تو بخوای ادعا بکنی که به قول معروف مثلا اینا آدمای خوبی بودن. خب چرا اینها آدمای بدی بودن؟ چرا اینا رو عبدالله ابن عمرها فتوا میدادن که باید با اینا جنگید؟ چرا امیرالمومنین فتوا داد؟ اینا واقعا آدمای خوبی بودن؟ نه خیر. شما ببینید در کتاب عرض کنم خدمت شما صحیح بخاری و کتاب تعلیقه بر صحیح بخاری، این خود صحیح بخاری ببینید چاپ دار ابن کثیر چاپای یک جلدی صفحه 1714 میگه کان عمر ابن عمر یراهم. نظر ابن عمر درباره چی؟ در باب خوارج چی بود؟ یراهم شرار خلق الله، شرورترین مخلوقات خدا اینا هستن. انهم انطلقوا الى آیات نزلت فی الکفار فجعلوها على المؤمنين. میگه اینا آیاتی که در مورد کفار بر مؤمنین حمل میکنن، تطبیق میکنن. خب ابن عمر هم نظرش اینه. بابا اینا مفسد فی الارض بودن. اینا با همه مشکل داشتن. اینا فقط با امیرالمؤمنین مشکل نداشتن. تو میگه نه اینا مسلمان‌های خیلی خوب بودن. کی گفته مسلمان خیلی خوب بودن؟ ابن عمر که دشمن علی بن ابی طالب میگه شرار خلق الله. یا مثلا ما در نقل از عایشه داریم هم شر الخلق و الخلیقه، اینا بدترین مخلوقات هم و بدترین کردارها و سرشت دارن. اینا اینجوری هم نظر عایشه هست، نظر ابن عمره، نظر دیگرانه. بنابراین این نیست که بیاد این آقا تدهیر بکنه خوارج رو و شروع کنه از خوارج خلاصه تعریف کردن.
شاید خلیفه دوم هم قصدش این بود که اینها رو نزدیک خود کنه، یه جوری کنترلشون کنه دیگه.
من اینو باور رو ندارم. من این باور رو ندارم، چون نقلای در تاریخ داریم که قراء رو ایشون جمع کرد، خوارج رو ایشون جمع کرد. و اجازه بدید در این برنامه تحلیل نکنم. من باورم این نیست و صرف کنترل نیست، نه اینجوری نیست. اینا مقابله گر بودن، اینا یک در واقع لشکر ضربتی علیه علی بن ابی طالب با برنامه‌ریزی قبلی. من به همین میزان بسنده میکنم. با برنامه‌ریزی قبلی علیه علی بن ابی طالب درست شدن. خب حالا نکته بعدی، امیرالمؤمنین اینها رو ابن عباس رو فرستاد با اینا بجنگه، با اینا مناظره کنه ببخشید.
بله.
این آقا چی گفت؟ اولا خوارج چه کردن؟ ایشون داره میگه که خوارج یه مش معترض بودن حرفش. بله. و بعد عرض کنم علی بن ابی طالب گفت اول بریم حساب اینا رو برسیم. خوب دقت کنید فکتایی که ایشون به کار میبره.
بله.
معترض بودن، علی بن ابی طالب گفت اول بریم سراغ اینا، بعد ابن عباس هم با اینا صحبت کرد. 5-6 نفر بیشتر هدایت نشد،
4 نفرم آمار داد.
بله 4000 نفر یه بار گفت،
بعد 8000 نفر.
بله حالا اونو بهش میرسیم. ما اول بریم ببینیم این ابن عباس با اینا بحث کرده نکرده و اصلا ماجرا چیه. آیا اینا اساساً به قول معروف معترض بودن، هیچ جنایتی، هیچ کاری اینا نکردن. امیرالمومنین واقعا اومد یه مش آدمی که فقط سوال داشتن، فقط ناراحت بودن، اینا رو قلقم کرد و واقعا گفت اول بریم حساب اینا رو برسیم. ما تاریخ رو باید ببینیم در این زمینه، ببینیم تاریخ به ما چه میگوید. ببینید اول یکی از متون قدیمی تاریخی کتاب مروج ذهب مسعودیه. بله. مسعودی جایگاه داره. حالا به وقتش اگه لازم بشه من راجع به جایگاه منابع تاریخی گفتگو خواهم کرد که چه جایگاهی مسعودی داره. در جلد دوم چاپ مکتبت العصریه اینجا یه عبارتی داره، دقت بکنید. اینجا میگه 4000 نفر. حالا تو آمارش حرف داریم که مسعودی از وسط ماجرا داره نقل میکنه، کار ندارم. میگه اینا آمدن چه کار کردن؟ آمدن قتلوا عبدالله ابن خباب. این حباب اشتباه تایپیه، اشتباه چاپیه. عبدالله ابن خباب رو کشتن. عامل امیرالمومنین در کجا بوده؟ در مدائن.
بله.
و بحوه ذبحن، سرش رو بریدن. چه بریدنی؟ چون داره که در تاریخ سر اینو بریدن، انتخاب جنازش رو خوک، یعنی خیلی اهانت بود. و بقرو بطن امرأته و کانت حاملا، همسر ایشون باردار بود، شکم همسر باردار رو پاره کرد، جنین رو کشیدن بیرون. همین معترضایی که آقای مشیری ازشون دفاع میکنه،
قرآن خونها
این، آره اینا. و قتلوا غیرها من النساء، زنای مردم رو شروع کردن کشتن. درست شد؟
بله.
و بعد اینا آمدن با افرادی و امیرالمومنین هم خلاصه از بصره آمد و ابن عباس هم آمد و اینها. بعد داره که امیرالمومنین فرمودن که بیایید برید اینا رو ولش کن، خوارجو، بریم سراغ قاتلین و مهاجرین و انصار که از قدیم قاتل مهاجرین و انصار بودن، یعنی معاویه. اینا فانهم طالما سعوا فی اطفاء نور الله، اینا از گذشته، از خیلی قبل سعی داشتن در خاموشی نور خدا. و اینها تحریک میکردن بر قتال و جنگ با رسول خدا و همراهان رسول خدا. الا ان رسول الله امرنی به قتال القاسطین، رسول خدا من رو به قول معروف دستور داده که با قاسطین، یعنی پیروان معاویه، بجنگم. و اینها آمد به قول معروف هم هؤلاء الذين سرنا الیهم، اینا کسانی که ما داریم به سمتشون میریم. من دستور دارم با ناکسین، یعنی پیروان جمل، کسانی که فارغ شدیم از جنگ با اونها، بجنگم. من دستور دارم با مارقینی که هنوز ملاقاتشون نکردیم بجنگم. اما فسیروا الى القاسطین فهم اهم علینا من الخوارج. برعکس حرف آقای مشیری، ایشون میگه گفت بریم اول حساب کیو برسیم؟
خوارج.
امیرالمومنین میگه نه آقا جون، فسیروا الى القاسطین، یعنی پیروان معاویه، فهم اهم علینا من الخوارج، اینا اهمیتشون از خوارج بیشتره. بابا بیایید بریم با کسانی بجنگیم که با شما میجنگن. برای چی؟ کی ما یکونو جبارین، برای ستمگری خودشون میجنگن. اینا میخوان یتخذ هم الناس ارباب، میخوان مردم اینا رو ارباب خودشون، رب خودشون بدونن. اینا یتخذون عباد الله خولا، اینا میخوان مردم بنده اینا باشن، برده اینا باشن، زنان و مردم کنیز اینا باشن. و ما لهم دو بلا، میگه اینا فعبو الا ان یبدعو بالخوارج، اینا عبا کردن، گفتن نه ما اول اهل سفین نمی جنگیم، میریم با خوارج می جنگیم. امیرالمومنین نگو اول بریم با خوارج می جنگیم، امیرالمومنین برعکس هم نگو، بریم با معاویه می جنگیم، مهمتر از خوارج،
خیلی بزرگتر معاویه است.
اصلا معاویه خودش خوارج رو ساپورت می کرد. معاویه خودش از اسد بن قیس کندی که ماجرای حکمیت رو رقم زد، درسته به ظاهر تو سپاه امیرالمومنین بود، نرفت تو سپاه خوارج، اما این آدم که آقای شهرستانی میگه اشد و مروغن، سه نفر رو نام میبره، میگه اشد و مروغن، اینا خیلی از امیرالمومنین دور بودن و جدا بودن از دین. یکیش همین اسد بن قیس، این نیرو نفوذی معاویه بود. حالا گزاره های تاریخی ما در این زمینه داریم. و بعد عرض کنم خدمت شما، اینا میرن در نهروان و امیرالمومنین باز میان حارث بن مره عبدی و میفرستن یدعوهم الی الرجوع، آقا برگردید خروج نکنید، جنگ نکنید علیه من، فقتلو
اونم زدن
میکشنش. و بعثو الی علی، فرستادن پیش امیرالمومنین گفتن ان تبت من حکومتک و شهدت علی نفسک بالکفر بایعناک، اگه حکومت توبه کردی و شهادت دادی به کفر ما با تو بیعت میکنیم. تو بعضی نقلا داریم که شرک، نسبت شرک به امیرالمومنین دادن، خدا هم مشرک علی. خب اما و ان ابیت، اما اگر تو ابا کردی این کارو نکردی، پس فعتزل نا حتی نختار لانفسنا اماما فانا منک برا، بذار ما خودمون اماما برا خودمون انتخاب کنیم، ما تو بیزاریم. امیرالمومنین فهمدن ان ابعثو الی اخوانی و قتلت اخوانی، گفتن آقا قاتلین این برادران من، اینایی که زن و بچه مردمو کشتن قاتلینو
چند نفر
برای من بفرستید فقتلهم، من اونا رو بکشم، چرا قصاص باید بکنم دیگه، زن مردمو کشته، جنین مردمو کشته، عامل منو در مدائن کشته، اینا مثلا این به قول معروف این آقایی که فرستادم سراغتون حارث بن مره رو کشتم، بده من بکشم. ثم اتارککم الی ان افرقان القتال، بعد من شما رو رها میکنم تا با به قول معروف فارغ بشم از قتال با اهل مغرب، چه بسا خدا قلوب شما رو برگردونه، ولی الله یقلب قلوبکم، چه بسا خدا قلب شما رو برگردونه. آه جواب چی دادن؟ فبعثوا الیه کلنا قتلت اصحابک، کلنا مستحل لدمائهم مشترکون فی قتلهم، ما هممون قاتل اصحابتونیم، هممون ریختن خون اونا رو حلال میدونیم، هممون در جنگش در قتلشون مشترک. اینا معترضن، این آقا میاد دفاع میکنه، اصلا من نمیفهمم، این بگو تو دین نداری لاقل مرد باش، چی اینجوری کی دفاع میکنه؟ خوارج، اینقدر تو پارو حق میذاری؟ واقعا مردی، بیا با هم مناظره بکنیم، بیا با هم گفتگو بکنیم در این شبکه، این چه حرفیه؟ تو خوارج در همین موضوع من با تو مناظره میکنم آقای مشیری، نمیاد مال این حرفا نیست، این تاریخه. خب ایشون آمد گفت که امیرالمؤمنین یه تعداد ابن عباس رو فرستاد با این صحبت که 5-6 تایی برگشتن و دست به کشتن علی خوب است، ایشون اینجوری گفت دیگه. خب ببینید ربیع الابرار زمخشری جلد دوم صفحه 66 میگه امیرالمؤمنین ابن عباس رو فرستاد سراغش، لا تو خامس مهم بالقرآن، با اینا با قرآن صحبت نکنی ها، قرآن هم مال هم تو وجود، تو هرچی بگی اون با یه وجه دیگه حملش میکنه، تقول و یقولون، ولی با سنت با اینا مخاصمه کن، با اینا مناظره بکن، فا انهم لن یجدو انها محیصا، راه فرار از سنت ندارن. خب این یه نقل که خود ایشون هم اشاره کرد. کتاب اتقان سیوتی، الاتقان فی علوم القرآن سیوتی، اینم همین مسئله رو باز میاره که در صفحه 302 که بله امیرالمؤمنین آمد به قول معروف ابن عباس و ابن عباس اومد پیش حضرت گفت یا امیرالمؤمنین من اعلم به کتاب خدا هستم از خوارج، حضرت فهمدن که بله درست میگی، اما حواست باشه با سنت با اینها مناظره کن. اینا رو بذاریم کنار، بریم سراغ یه منبع متقدم که شرح ماجرا رو داده چی شد. ببینید ما اون منبع متقدم طبقات الکبرای آقای ابن سعد متوفای حدود 230، چون اقوال مختلفه در مورد مرگش، هم بودن 228 229 230 231 232 بعضی هم میگن 230، حدود اون نیمه اول قرن سوم. بله ایشون در جلد سوم کتاب چاپ دارالکتب العلمیه در صفحه 23 یک مسئله ای رو میاره، میگه ببین امیرالمومنین آمدن به سمت کوفه، اختلافاتی بود و بعد یک سری از خوارج آمدن خروج کردن، گفتن لا حفیخ فخرجت علیه الخوارج من اصحابه، یه عده از اصحاب حضرت که لابلای اصحاب حضرت بودن به عنوان خوارج خروج کردن. خروج تو اسلام بار معنایی داره، خروج بر حاکم بار معنایی داره، این سلاکش در حاکم مخواد، نه اینکه فقط میاد میگه اجازه میدید من حرف بزنم، این نیست، خروج بار داره. بعد آمدن گفتن لا حکم الا لله و اسکرو به حرورا، اردوی نظامی، اسکر یعنی اردوگاه نظامی،
اردوگاه زدن در حرورا. بله.
بعد میگه که خلاصه امیرالمؤمنین آمدن عبدالله ابن عباس و غیر عبدالله ابن عباس، نه فقط عبدالله ابن عباس. سیره علی آدم کشیه، دست به کشتنش که امیرالمؤمنین هدایتگرن. اینجا داره که عبدالله ابن عباس و غیرش فرستاد و اینها مناظره کردن، بحث کردن. فرجع منهم قوم
کثیر.
این میگه چند نفر؟
چهار پنج نفر.
قوم کثیر که حالا آمارش هم میدم که این قوم کثیر چند نفرن. علی رأی هم و سارو الی نهروان. میگه قوم کثیر برگشتن و ثبت قوم علی رأی هم. اینا رفتن نهروان، فأعرضوا للسبيل، راه رو بستن، جاده رو بستن. یعنی چی؟ یعنی هر کی میاد میگشتن. و قتلوا عبدالله ابن خباب ابن الارت. بعد میگه امیرون رفت با اینو بجنگ. خب اینم اینجا تا به اینجا داره قومون کثیر. حالا این رقم، این قوم کثیر چه میزانه؟ این نکتش خیلی مهمه که رقم این افراد چند نفره. ببینید آقای صفایی عزیز، بعضی از منابع میگه 2000 تا اینا برگشتن، بعضی منابع میگه آقا اینا مثلا 8000 تا بودن، 2000 تاشون برگشتن شدن 6000 تا. بعضی منابع میگه اینا 6000 تا بودن، مثلا تاریخ یعقوب میگه 6000 تا بودن، 2000 تاشون برگشتن، 4000 تاشون موندن. اما بعضی منابع رقمش خیلی بالاتره. دقت بکنید، کتاب التبصیر فی الدین و تمییز الفرقه الناجیه عن فرق الهالکین، اسفراینی، متوفای 471 قرن پنجیه، این آقا چاپ عالم الکتب. اینجا ماجرا رو میاد نقل میکنه، در صفحه 46 شروع میکنه اصل ماجرا رو گفتن. میگه جماعتی از کسانی که با امیرالمومنین در جنگ صفین بودن کلام حضرت رو شنیدن و شبهاتی در ذهنشون ایراد جا گرفت. اون بحث لا حکم الا لله و فلان و اون قرآن رو نیزه کردن و اینها که شد، یه شبهات در ذهن اینا صورت گرفت. اینا رفتن در حرورا و کانو 12000 رجل، 12000 نفر بودن، نه 4000 نفر و 8000 نفر، 12000 تا بودن اینا. خب میگه اینا رو بهشون گفتن خوارج. زعیم اینها عبدالله ابن کوا، شبس ابن ربعی، این دوتا بودن. و خرج الیهم علی، امیر المومنین رفت سمتشون و ناظرهم، با اونا مناظره کرد، گفتگو کرد. فظهر بالحجت علیهم، دلایلی آورد بر اونها، حضرت پیروز شد. فاستأمن الیه ابن الکوا فی 1000 مقاتل. میگه ابن کوا که رئیس بود،
بله،
اومد که آقا من امان بدید، با 1000 سرباز اومد تو سپاه حضرت. اومد ببین فی 1000 مقاتل یعنی چی؟
جنگجو.
1000 جنگجو. آقای مشیری نرفته بودن بشینن و تخمه بشکنن با هم دیگه. بله، 1000 جنگجو. اگه نمیدونی بتون. و استمر الباقون علا ولاله، میگه این 11000 تا دیگه و ضررت خودشون باقی موندن. رفتن نهروان و آمدن دو نفر رو به عنوان خود رهبر خودشون قرار دادن. یکی عبدالله ابن وهب راسبی بود، این راسی اشتباه چاپی راسبیه، و دومی هرقوس ابن زهیر بجلی بود و به این هرقوس میگفتن زدیه. خب زدیه بهش میگفتن، سدیه در عرب به معنای پستانه. این یک گوشت اضافه‌ای در بدنش داشت، حالا بعضی گفتن هم بازوش و شونش هم بین سیناش رو جای چند جا گفتن براش که این شبیه پستان بود، به خاطر همین بهش گفتن صاحب مثلا این لقب بهش داده بودن. خب اینا آمدن رفتن، خلاصه در حال خروجشون به نهروان با عبدالله ابن خباب ابن عرد روبرو شدن، گفتن یه حدیث از پیامبر برای ما بگو. این یه حدیث گفت که ستکون فتنه، یه فتنه اتفاق میفته که کسی که در اون فتنه بنشینه از کسی که قیام کنه چیز در واقع بهتره، ول واقفی ها خیرم من از سائر، کسی که توقف بکنه از کسی که هم حمله بکنه و حرکت بکنه بهتره، کسی که نمیدونم راه بره از کسی که میدوه بهتره، و خلاصه تا آخر. اونا گفتن ما اینو از تو خواستیم، کشتنش. کشتنش خلاصه خیلی موارد زیادی و میاد بحث میکنه، میگه بعد اینا آمدن و رفتن سراغ خونه این، بعد اولادش رو، آها ببخشید، غیر از اون آمدن و قتل و رجل من هم، رفتن وقتی که این آقا رو کشتن، رفتن خلاصه یکی از اون افراد رو هم کشتن، اسمش مسمع بود، خونش جاری شد بر آب و اینها. و عرض کنم خدمت شما یه عده دیگه آمدن دیدن، بعد رفتن سراغ خونه اون، بچه هاش رو کشتن، زنانش رو کشتن، اینها رفتن در نهروان و خلاصه یعنی یه کشت و کشتار این جمع را انداختن. امیرالمؤمنین با 4000 نفر رفت سمت این، که بعد میاد میگه در جلوی لشکر آقای عدی ابن حاتم بود و اینها، و بعد تا میرسه به قول معروف اشعاری میگن و مواردی میگن، تا میرسه به اینجا که خود آقایان خوارجن اعتراضشون به امیرالمؤمنین چیه. خیلی جالبه، میگن آقا تو با اهل جمل جنگیدی، گفتی اموالشون برای شما مباح، اون اموالی که اینجا میذارن، چرا زنانشون رو ما ندادی، چرا بچه‌هاشون رو ما ندادی؟ حرف خوارج اینه. خب یعنی از جمل اینا کینه دارن، صرف شبهه نیست. بعد حسن فهمان که بابا آخه این چه حرفی شما میزنید، من بیام زنان اینها رو به قول من برای شما چیز بکنم، حلال بکنم، خب ببخشید اگه این باشه، اگه من این کارو بکنم، من کارم منکم یه خود عایشه فی قسمت نفسه، چی میاد همسر پیامبر رو برای خودش برداره؟ چی میگید؟ میگه فلان ما سمع اون حاضر کلام خجل خجالت زده شدن، بعد حرفی زدن، بعد گفتن قد نقم نامن که ما، ببینید ما از این او حرفمون برگشتیم، اما یه ایراد دیگه به شما داریم سببا آخر، و اونه که تو در روز تحکیم اسم خودت نوشتی امیرالمؤمنین کتاب الصلح ان امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب و معاویه، تو اسم خودت نوشتی امیرالمؤمنین، ما اصلا با تو سر این بحث داریم. حضرت دوباره دلیل آوردن، گفتن آقا به پیامبرم ایراد میگرفتن که چرا اسم خودت رسول خدا نوشتی و فلان، دلایل متعدد، گفتگوهای متعدد حضرت کردن. بعد ادامه داره، ادامه داره، میگه فلم ما سمعت الخوارج هاذه الحجج القاطعه، این دلایل محکم رو که شنیدن، استأمن 8000 منهم، 8000 نفرشون برگشتن. 1000 نفر اون موقع طلب امان کرده بودن، 7000 نفر هم الان رو هم دیگه 8000 نفر، و ثبت علی قتاله 4000 منهم، 4000 تا.
دو سوم رفتن، یک سوم باقی
موند. این میگه دست به کشتن علی بن ابی طالب زیاد بود. اینه بی انصاف دست به کشتن. اینه 5-6 نفر. تو چجوری 8000 نفر رو 5 نفر میبینی؟ با کدوم مقیاس ریاضی؟ چجوری اینو میبینی؟ خب این معلومه، یا به قول معروف یه آدمیه که جاهله.
بله.
نمیفهمه. یه کاغذ دادن دستش بگیر. یا میفهمه و ناسبیه
و قرض و مرض،
قرض و مرض داره، وگرنه بابا بخون تاریخ، بیا بخون 8000 نفر برگشتن، این دست به کشتن امیرالمؤمنین. خب و بعد داره که به قول حضرت اومدن با اینها جنگیدن، بعدم فهمیدن آقا از ما 10 نفر کشته نمیشه و از اونها هم 10 نفر نجات پیدا نمیکنه. و بعد وقتی که جنگ شروع شد، از اصحاب امیرالمؤمنین بیشتر از 9 نفر کشته نشد، اونم 7-8 نفرشون باقی موندن. ببینید سپاه حضرت جنگید، چون اینا واقعا به قول جنگیدن، مگه آقا سر ببره؟ اگه امیرالمومنین می‌خواست این کارو بکنه از اول این کارو می‌کرد، ولی اومده چقدر مناظره، چقدر گفتگو، آقا ابن عباس تو برو، غیر ابن عباس برو، خود امیرالمومنین میره، یکی دیگر رو می‌فرسته می‌کشنش، دست به کشتنش زیاد نیست، نکته اینجاست. بنابراین ببینید این حرفی که این آقا میاد به قول معروف ذکر میکنه، هر بیر اساسیه. این میگه حق خوارج خوب بودن، بابا ما در مصادر تاریخی داریم اینا امیرالمومنین علنا لعن میکردن، لعن میکردن امیرالمومنین رو، دشنام میدادن به حضرت. ابن حجر عسقلانی نقل میکنه در کتاب فتح الباری، میاد قشنگ آقا میگه تنقیص میکردن بنی امیه حضرت رو، لعن میکردن، و وافقهم خوارج علی بغضه و زادوه حتی کفروا، اینا نه تنها لعن میکردن، نه تنها به حضرت دوستان میدادن، بلکه از بنی امیه اینا پا رو فراتر گذاشتن و با حضرت جنگیدن و محاربه کردن با حضرت. این چیزی که در تاریخ ما اومده. بنابراین این خوارج قابل تطهیر نیستن که آقای مشیری تطهیرش میکنه.
این عنوان خوارج خروج از امیرالمومنین بعد از اینکه از امیرالمومنین خروج کردن اطلاق شد بهشون یا نه؟
حروریه بهشون گفتن بعد از امیرالمومنین. و این هم ما واژه عرض کنم خوارج رو در لسان قبل از نهروان هم داریم، در لسان صحابه و اینها
نمونه هایی ذکر کردید.
بله، که در بعضی از روایات پیامبر یه اشاراتی داریم، جاهایی دیگه داریم و اینها اعتراضات و اینها اول به پیامبره در امور مالی و اینها یه سری اعتراضات میکنن و دورهایی دیگه، ولی اون تکون اینها به عنوان یک دسته منسجم که به قول معروف بخوان تشکیلات داشته باشن از زمان نهروان به بعده. و خب اول تشکیلات نظامی داشتن، بعد دیگه آرام آرام افرادی از اینها آمدن فرقه تشکیل دادن،
یه فرقه شناختی
اصلا بله فرقه کلامی تشکیل دادن و یک باورهایی داشتن و حتی بعضی از خلفای بنی العباس هم جز اینا شدن، مثل مثلا منصور دوانیقی از خوارج ازارقه است. بعضی از نقلای تاریخی این رو داریم، منصور دوانیقی و افراد دیگه که بالاخره آمدن فرقه تشکیل دادن. الان هم به قول معروف ما عبازیه رو داریم که حالا و بعضی ها میگن آقا اینا خودشون رو خوارج نمیدونن، اما در مصادرشون نکاتی علیه اهل بیت هم الان وجود دارد.
احسنتم،
خیلی با اون موقعی متفاوت.
احسنتم جناب دکتر روسی. حالا لازم میدونم این نکته رو عرض کنم که به عنوان توضیح که حالا ممکنه که بعضی وقتها پاسخها طولانی بشه، چون که جنس مباحث تاریخی این چنین است دیگه، در بطن خودش برخی مباحث اعتقادی رو داره، اسناد باید بررسی بشه به صورت مفصل، بعضن اسناد حدیثی هست، اسناد تاریخی هست، لذا ممکنه یه وقت دار حال طولانی بشه، ولی خب جناب استاد از زوایای مختلف یک واقعه رو بررسی میکنن تا انشالله عزیزان اهل تحقیق بتونن خودشون هم مراجعه کنن. لذا یک میان برنامه ببینیم، یک فاصله رو بگیریم و انشالله مجددا خدمت شما برمیگردیم با بخش پایانی برنامه.
علی را بس در باور نیاید، زبان هرگز وصفش بر نیاید. علی ترکیبی از زیباترین هاست، علی تلفیقی از شیواترین هاست. علی را بس در باور نیاید، زبان هرگز وصفش بر نیاید. علی ترکیبی از زیباترین هاست، علی تلفیقی از شیواترین هاست.
علی
راز شگفت روز آقا،
علی
روح سبوش بالی و پرواز،
علی
منز وجود آفرینش،
علی
نور چراغ اهل دینش. علی راز شگفت روز آغاز، علی روح سبک بالی و پرواز، علی تنها کلید فهم قرآن، علی سرچشمه انعام و احسان.
زبان عشق را گویاترین بود، طریق درد را پویاترین بود. صلابت ذره‌ای از همتش بود، شجاعت در کمند هیبتش بود.
من او را دیدم در بیکران‌ها، فراتر از تمام کهکشان‌ها. غبار عشق خاک کوی او بود،
عبیر و مشک مست از بوی او بود.
علی 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 نور هدایت، علی 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 بحر ولایت، علی 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 تاج امامت، علی 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 فخر نبوت. علی حب جنه، قسیم النار والجنه، وصی المصطفى حقا امام الانس والجنه. علی حب جنه، قسیم النار والجنه، وصی المصطفى حقا امام الانس والجنه. علی 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 نور هدایت، علی 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 بحر بلایت، علی 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 تاج امامت، علی 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 بحر نبوت
کیست مولا ذات بی همتای حق بعد حق هر کس بود شیدای حق
کیست مولا قاسم نار و جهیم صاحب تقسیم جنات و نعیم
کیست مولا نعمت حق را اتم معنی تفسیر نون و القلم
کیست مولا باب شب بیر و شبر بر یتیمان مهربان تر از پدر علی 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 نور هدایت علی 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 بحر ولایت علی 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 تاج امامت علی 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 بحر نبوت علی 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 نور هدایت علی 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 بحر ولایت علی 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 تاج امامت علی 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 بحر نبوت
خیلی خوش آمدید مجدداً به برنامه کاوش از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف که اختصاص داره به پاسخ به شبهات باستانگرایان. در بخش قبلی برنامه که در خدمت جناب آقای دکتر روستایی بودیم به صورت مفصل واقعه جنگ نهروان و موضوع خوارج بررسی شد و جناب استاد پاسخ دادن که قضیه از چه قرار بود، خوارج چه بودن، چه فرقه ای بودن، تعدادشون چطور بود، کم و کیف قضیه رو توضیح فرمودند و اینکه میپردازیم به کلیپ بعدی جناب استاد چون که حدود 20 دقیقه 25 دقیقه فرصت هست کلیپ کوتاه‌تری بعد یک توضیح رو بفهمید کلیپ بعدی رو ببینید.
ما عرض کنم خدمت شما در مصادر تاریخی یه مسئله رو داریم که پیامبر در اون روزهای در واقع آخر زندگیشون آمدن و طلب یک کاغذ نوشت افزار کردن به تعبیر خودم و عرض کنم خدمت شما یک دعوایی رخ داد. ببینید حضرت، من الان یه اشاره‌ای بکنم قبل از که بخوام بحثمون رو به صورت مفصل شروع بکنیم. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و علیه در دوران مکی و دوران مدنی هم از رفتارهایی بهره بردن و هم از گفتارهایی برای اینکه امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو به عنوان جانشین بعد از خودشون و شایسته در این فرد معرفی بکنن. لفظ مولا، لفظ اولا، لفظ قائد، لفظ سید، لفظ امیرالمؤمنین و و و و و امثال اینها واژگانی که ما در دوره به قول معروف مکی بخش داریم، بخش در دوره مدنی داریم و رفتارهای رسول خدا که حضرت مثلا امیرالمؤمنین رو اینکه نفس خود معرفی میکنن، یک این همانی که من همان علی من است، من علی هستم با واژگان مختلف انا منی انا منک نمیدونم، یا مثلا واژه نفس، واژه نمیدونم اطاعت، اسیان، چیزای مختلف، یا مثلا بله، یا بحث به قول معروف مثلا عملا یک جاهایی امیرالمومنین را مدیریتشون رو آزمایش میکنن، عملا یک جاهایی یعنی برای که برای دیگران ثابت بشه اون فرماندهی امیرالمومنین رو، یا مثلا اگه صحابه اعتراض به حضرت میکنن اسلامشون باطل میشه از اساس، حضرت یه مدل خاص امامه رو سر حضرت مده، گاهی اوقات با خشم، گاهی اوقات با شادی، موارد متعدد امامت امیرالمومنین ثابت کردن که آخرین مرحله که در اعلان عمومی بود در جمع همه مسلمین اون ماجرای قدیر خم هستش که در بین اهل سنت هم از 40,000 تا گفتن، 90,000 تا گفتن، 120,000 تا گفتن و چیزهای مختلف، 114,000 آمار و ارقام مختلفی گفتن برای اینکه امیرالمومنین سلام الله علیه در اونجا در واقع چیز بود، در موقع امیرالمومنین اونجا معرفی شد به عنوان جانشین رسول خدا، حتی خلفا آمدن بیعت کردن. اما با توجه به یه نکته ای که چیز بود، یه نکته ای که منافقین تحرکاتی در طول این دوره داشتن، نه فقط در قدیر بلکه از قبل داشتن، شما در طول تاریخ نبوی مثلا در مدینه خب تحرکات منافقین رو بسیار بسیار زیاد میبینید، در تبوک میبینید، حتی قصد ترور پیامبر میشه در ماجرای قدیر بعد از برگشت از قدیر، موارد متعدد. با توجه به این مسئله شما میبینید که پیامبر به خاطر این مجبور میشه بگه آقا شما بیاید یه قلم کاغذی بیارید، یه نوشت افزاری به قول خودمون بیارید که من بیام چکار بکنم، بیام نام کسی رو مشخص بکنم، یعنی یه چیزی بنویسم که شما گمراه نشید. خب یه عده ایراد میگیرن، دعوا میشه و بعد به قول معروف حالا تو بعضی نقلا داریم پیامبر می نویسن و کنار میذارن، تو بعضی نقلا داریم که نمی نویسن و میگن آقا چرا نمی نویسید، میگه آقا دیگه بعد از این ماجرا من دیگه نمی نویسم. اما به طور کل موضوع بحث جانشینی. اما این آقا میاد در کلیپ خودش میگه نه آقا پیامبر صلوات الله سلام علیه و آله میخواست بگه که من پیغمبر نیستم، میخواست پیغمبری خودش رو زیر سوال ببره. حالا اجازه بدید کلیپ رو با هم دیگه ببینیم و بعد انشاءالله میپردازیم به نقدش.
خیلی خوب، پس این کلیپ رو با هم دیگه ببینیم و انشاءالله برمیگردیم.
و در شبی که این رسول داشت فوت میکرد در خانه عایشه بود، گفت عایشه یک قلم به من بده، چیزهایی میخوام بنویسم. این عمر ملعون نگذاشت، چون میدونست اساس کار میریزه دیگه. نه هر چی چیز کرد و خواهش کرد که عایشه، گفتن به قلم. عثمان گفت داره هزیان میگه، نمیدونست که یه قلم بیارن و بخواد یه حقایقی رو بنویسه که بابا من پیغمبر نبودم و این داستانا رو خودم ساختم، دیگه اوضاع احوال خراب میشه. گفت داره هزیان میگه و قلم به اون ندادن تا فوت شد.
خب دیگه این بازگو کردن واقعا دیگه این خیلی نوبر بود دیگه. حالا ما از وهابیت شنیده بودیم که حدیث قرطاس رو به گونه دیگر مثلا زیر سوال می‌برن، ولی ایشون دیگه اصلا کلا دیگه یه چیز دیگه ای تفسیر کرد، یه چیز دیگری من درآوردی بود به اصطلاح من.
ببین من چند تا نکته بگم. اگه بخواد به قول معروف مثلا به قول این آقا، به قول این آقا بخواد بگه من پیغمبر نیستم، این نوشتن می‌خواد
چرا بنویسه؟
حالا میگه دیگه معنا نداره که و وقت برفرض آقا بگه چه فایده داره این؟ چه فایده داره این همه آیات قرآن که اومدشون خاتم انبیا، این همه اومد که در قدیر الیوم یأس الذین کفروا من دینه، این همه
سال تبلیغ اون هم زحمت،
این همه مبارزه با کفار و مشرکین و ابو سفیان ها، بعد این همه مبارزه با بت، این همه مبارزه با سنت های خرافی جاهلی، خود نبوت این همینا دیگه. بگو من نیستم،
شب آخر بیاد بگه من نیستم،
اونم تو خونه عایشه. عایشه تو بگو بیا، او بیا کجا، این احتمالاً بغل اون مشیری هم بوده اونجا، یه هم جرب میزنه. خب ما بریم اول این نقلا رو ببینیم، ببینم چیه، روایت های مختلف رو ببینیم، بعد نظر علمای اهل سنت رو ببینیم و بعد ببینیم این که عمر مانع شد، مانع چی شد، این مانع چی شدش خیلی مهمه. ببینید روایت مسند احمد به عنوان یکی از قدیمی ترین متون حدیثی اهل سنت، جلد سوم چاپ دارالحدیث قاهره در صفحه 197 روایت 2676 اسناده هو صحیح،
بله
سند معتبره. ببینید روایت رو، ان ابن عباس، عایشه هم نیست،
بله
یعنی این رخداد شاهدانی دارد، ابن عباس میگه لما حضر رسول الله، زمانی که رسول در واقع در احتضار
بودن بعد
قرار گرفتن، قال اتونی بکتف اكتب لكم فيه کتاب لا يختلف منكم رجلان بعدی. میگه یک در واقع نوشت افزاری به من بدید، کتفی بدید، کتف گوسفندی من بدید که من در اون چیزی بنویسم که بعد از من دو نفرم گمراه نشن. فاقبل القوم في لقتهم، میگه اینا با هم درگیر شدن، اختلافات ایجاد شد. فقالت المرأه ویحکم عهد رسول الله، وای بر شما یه زنی، حالا این زن کی بود مهم نیست، یه زنی، ویحکم وای بر شما، پیمان رسول الله رو نمیذارید بنویسه، نامش رو نمیذارید بنویسه، رسول الله این عنوان یعنی چی؟ نمیخواد منکر نبوتش بشه، فهم اون جمع چیه؟ خب این یک، این نامه در نقل آقای احمد حنبل. اما نقل آقای بخاری در کتاب صحیح بخاری چاپ دار ابن کثیر صفحه 41 ان عبدالله بن عباس لما اشتد به نبی وجعه درد پیامبر زیاد شد فهمدن اعتونی به کتاب اکتب و لکم کتابا یه نوشت افزاری بدید بالاخره چیزی که بشه توش نوشت من چیزی بنویسم که لا تضلوا بعده بعد اون گمراه نشید شما یه دستور العمل میخواد برات بنویسم خب قال عمر ان النبی غلبه الوجه عمر گفت که پیامبر درد برش غلبه کرده و عندنا کتاب الله هست بنا نزد ما کتاب خداست برای ما کافیه خب ایشون میگه میخواست بنویسه چی؟
من دیگر نبی نیستم.
نبی نیستم. عمر گفت نه عمر نزدش کارو بکن. بابا عمر داره میگه قرآن هست کتاب الله. کتاب الله رو کی آورده؟ همین نبی.
بله.
یعنی اگر ماجرا این بود دیگه این جمله بعدی عمر که معنا نداشت که. که بگه قرآن هست. طبیعتش این بود دیگه. خب اینا میگه اختلاف کردن دعوا زیاد شد پیامبر فرمود قومو عنی. پاشید برید. لا ينبغي عندي التنازع نزد من نزاع معنا نداره و درست نیست ابن عباس میگه ان الرضیه کل الرضیه ما حال بین رسول الله و بین کتابه میگه مصیبت از اونجا شروع شد که بین رسول خدا و بین اون چیزی که میخواست بنویسه اینا حائل شدن بین رسول الله میگه مصیبت از اونجا شروع شد آقای مشیری این پیامبر 23 سال پیامبر بوده اگه میخواست اینو بنویسه ابن عباس باید میگه مصیبت از قبل بوده از 23 سال پیش بوده نه از الان این معلومه چیز دیگه است ماجرا خب باز نقل بعدی رو ما ببینیم در صفحه 1087 باز از ابن عباس میگه پیامبر فرمود حلومو بیایید اکتوب لکم کتابا لا تضلوا بعده چیزی نیستم گمراه نشید بعد میگه فقال بعضهم اینجا اسم عمر رو نمیاره ان رسول الله قد قلبه الوجع پیامبر درد درش غالب شد و اندکم القرآن هست فرمان کتاب الله فاختلف اهل البیت اهل خانه اونایی که در خانه بودن اختلاف کردن و اختصمو با هم دعواشون شد فمن هم من یقول بعضی هم گفتن قربو بیارید که پیامبر برای شما چیزی بنویسه که گمراه نشید یک توبو بیارید که پیامبر برای شما چیزی بنویسه که گمراه نشید و من هم من یقول غیر ذلک بعضی چیز دیگه میگفتن فلما اکثر اللقب و الاختلاف میگه زمانی که این خلاصه دعواها زیاد شد حضرت انتون قوم بلند شد قال عبید الله ابن عباس قال عبید الله بس عبید الله میگه که ظاهرن این عبید الله ابن عبدالله ابن عتبه است عبید الله ابن عبدالله که در قبل از ابن عباس هست راوی قبلی میگه عبید الله میگه فکان یقول ابن عباس ابن عباس همیشه میگفت ان الرضیه کل الرضیه ما یکتب ما حالا بین رسول الله و بین ان یکتب لهم ذلک الکتاب لاختلاف هم لغته این مصیبت اینجا شروع شد خب این هم یه نقل دیگه نقل دیگر باز بخاری در صفحه 752 داره که ابن عباس گفت روز پنجشنبه و ما یوم الخمیس و چه روز پنجشنبه بود شروع کرد گریه کردن تا اینکه خلاصه اون اشکای چشم ابن عباس اون ریگ‌های جلوش رو نمناک کرد یعنی چند قطره اشک زمین ریخت و اینها و گفت که رسول خدا دردشون شدید شد فهمدن چیزی بیاید بنویسیم اینا نزاع کردن و در حالی که بین جلوی پیامبر نزاع صحیح نیست فقالوا حجر رسول الله گفتن حجر که حالا معنای حجر رو خواهم گفت چیه حضرت فهمدن دعونی من رها کنید فالذی انا فیه خیر مما تدعونی الیه اون چیزی که من درشم از اون که شما منو دعوت میکنید به او بهتره اینا دعوت به چی میکردن اون جمعیت مقابل دعوت میکردن که نمیخواد بنویسه
بله
خب و اینا اون جمع اون دسته دیگر که موافق نظر حضرت بودن یه عده این دعونی ناظر به طرف مقابل و بعد میگه که حضرت سه تا وصیت کردن که اینجا ذکر میکنه خب این نقل این آقای خب حالا این حجره که یه عده گفتن که تو بعضی نقلا هم داریم مثل آقای غزالی در سر العالمین و کشف حوفت دارن در اونجا میاد میگه عمر گفت ان الرجل لا یحجر یا مثلا تو بعضی نقلا داریم که ابن تیمیه اینجوری که خاطرم هست میگه عمر گفت حجر رسول الله خب این هجران به چه معنیست من اجازه بدید یه کتاب دیگر رو به شما نمایش بدم درباره معنای هجران این کتاب النهایه فی غریب الحدیث و الاثر مال آقای ابن اسیر، جلد پنجم، در اینجا میاد راجع به حجره صحبت میکنه. میگه حجرن یعنی فحشن. میگه احجر فی منطقهی یحجر و احجارن. وقتی میگن فلانی احجر فی منطقهی، چون تو بخاری داریم احجر رسول الله، بعضی نقلا اینجوریه. ابن تیمیه میگه که اون مرگو حجره. خب میگه زمانی که میگن احجره الا افحشه، طرف خلاصه دریوری میگه، هزیان میگه، هزیان میگه. ولی حجر به ضم و حجره یحجرو حجرن ادا خلط فی کلامهی و ادا هدا. نمیفهمه چی میگه، هزیون میگه. خب این یک کتاب. کتاب عمدت القاری باز که یک کتابی که شرح صحیح بخاریه، در جلد 14 کتاب چاپ دارالفکر صفحه 298 میگه زمانی که میان میگن و احجره ادا افحشه، این به این معناست. خب نمازم. بعد میگه این زشته، این عبارات در واقع ترک ادب، ذکر به چیزیه که لایق پیامبر نیست. و لقد افحشم من اتا به هذه العباره، اونی که به قول معروف گفته حجر رسول الله، او دریوری گفته،
او مستحق
اینه، او مستحق اینه، اون هزیون گفته، نه پیامبر. اینم نقل آقای عینی در عمدة القاری. آقای ابن منظور هم در لسان العرب در ذیل مده حجره در صفحه 4618 میگه زمانی که ببینید، ول حجر القبیح من الکلام، حرف زشت. و عرض کنم خدمت شما مواردی اینجا ذکر میکنه، ول حجر الهذیان، حجر به معنی هذیان گفتن. خب این ماجرا اتفاق افتاد، پیامبر خواست چیزی بنویسه، عمر بن خطاب طبق نقل و طبق نقل یک عده از صحابه مقابله کردن. خب حالا ببینیم پیامبر چی میخواست بنویسه. این آقا میگه میخواست بنویسه که به قول معروف کسی، مردم بدونید من پیغمبر نیستم. خب ما طبیعیه اینو بریم از دیدگاه علما ببینیم اینا چی میخواست بنویسه. این حرف آقای عرض کنم خدمت شما مشیری که دلیلی نداره که، ببینیم علما چی گفتن. آقای قصد عرض کنم خدمت شما قسطلانی در کتاب ارشاد و ساری الی شرح صحیح البخاری، کتاب ارشاد ساری که شرح صحیح بخاری، شرح همون کتابی که این روایات توش هست، آقای قسطلانی اینجا چی میگه در این کتاب، در جلد از کنم جزء اول صفحه 207 ببینید، میگه گفت اعتونی برای من بیارید به کتاب، ای به ادوات الکتاب، کت دوات بلقلم، نوشت افزار، و اراد بالکتاب ما من شأنی ان یکتب فیه کل کاغب و عظم الکتف، یعنی استخوان کتف یا کاغذ و اینها. میگه منظور اینه، میگه همونجور که در روایت مسلم کتف آمده، میگه من خواست بنویسه. چی میخواست بنویسه؟ میگه گفت من دستور دادم یه چیزی برای شما بنویسم، فیه النص علل ائمه بعدی، تصریح بکنه جانشین بعد من کیه. اینو میخواست تصریح بکنه، یا اینکه احکام مهمه بگه که مردم گمراه نشن. بعد میگه عمر گفت پیامبر غلبه الوجع، درد برش غلبه کرده، اندنا کتاب الله و هوا خب هست بنا. گوه این اصلا ماجرا النص علی الائمه بعدی بود،
فقط جانشین ائمه دیگه،
بله جانشینان بعد از من. که جالب اینجاست، حالا من یه چند تا مطلب باید بگم ان شاء الله برسم تا آخر وقت. در عمدت القاری شرح صحیح بخاری هم آمده، منظور فهمید عمدت القاری شرح صحیح بخاری جلد دوم چاپ دارالفکر، اینجا صفحه 171. خب ببینید میگه چند تا وجه وجود داره. یک، اراد ان ینص علی امامه، اراده داشت که تصریح بکنه به امامت بعد خودش. فترتفع تلک الفتن العظیمه، که اون فتنه های عظیم مرتفع بشه، مثل جنگ جمل و صفین. میگه بعضی هم از قیله، ببینید انه اراده نظر خودش، یک میگه البته قیلی گفته که میخواست احکام مهم بنویسه.
خب
بعد میگه وقال سفیان ابن عیینه، میگه سفیان اون اینکه از علمای بزرگ اهل سنته، از علمای بزرگ، میگه اراد ان ینص علی اسام الخلفا بعده، میخواست بر اسامی خلفای بعد خودش تصریح بکنه، حتی لا یقع منهم الاختلاف، اینکه اختلاف پیش نیاد. خب اینم از این. آقای ابن حجر عسقلانی هم در کتاب فتح الباری میاد در شهر صحیح بخاری جلد اول صفحه 209 باز میاد به قول معروف این رو بحث میکنه، میگه اختلاف شده و بعضی ها گفتن احکام و بعضی ها میگن نه، میخواست اسامی خلفای بعد خودش رو بنویسه، که میگه سفیان یعنی قائل به اینه. شما دیدید دو تا از شارحین بخاری گفتن خلفای بعد خودش،
بله.
ابن حجر هم به عنوان قول سفیان یعنی این رو ذکر کرد. خب این تا به اینجا. اما آقای ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه یه عبارتی رو داره، من فکر میکنم باید در نرم افزار این رو جستجو بکنم که به قول معروف خدمت بینندگانمون نمایش بدم. این نمیدونم حالا اسکنش رو دارم یا خیر، اما اب نداره، در اصل نرم افزار این رو سرچ میزنم که بینندگان عزیزمون ببینن. یک گفتگویی هست بین عمر ابن خطاب و ابن عباس،
بله.
اونجا عمر ابن خطاب میگه من میدونستم میخواد اسم علی رو بنویسه، من نذاشتم. عبارت اینه، چون خود به قول معروف جناب عمر ابن خطاب هم میدونست که امیرالمومنین مصداق صراط مستقیم هستن و امیرالمومنین حقن، اینو میدونستشون. توی موقعی که ضربت خورده بود این رو به پسرش گفت. اگر این نرم افزار اینجا عبارت رو بیاره، در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید این عبارت وجود داره که ابن ابی الحدید این رو در جلد 12 شرح نهج البلاغه ذکر میکنه. در حالا یه چاپی من دیده بودم جلد 12 صفحه 19 این حده بود، حالا الان خاطرم نیست اون رو، اما ابن ابی الحدید این رو ذکر میکنه. ببینید عبارت رو من خدمت شما اینجا الان نمایش میدم، اینجاست در این چاپ اینه، بفرمایید اگر امکان داشته شد فرمان تصویر رو بزرگ بکنن خیلی خوبه. میگه بحث شد در امر خلافت و اینا با ابن عباس، ابن عباس صحبت میکنه، فقال عمر لقد کان من رسول الله فی امری، میگه رسول خدا چیزی میخواست بنویسه، بعد تا میرسه به اینجا و لقد اراد فی مرضه ان یسرها به اسمهی، اسمهی بالا در مورد بحث در مورد امیرالمومنینه،
بله.
میگه من میدان پیامبر اراده کرد در بیماری خودش که تصدیق کنه به اسم علی، فمنعت من ذلک، من مانع شدم، اشفاقا و حیطتن علی الاسلام، نه شفقت، اشفاق وقتی با علا بیاد یعنی ترس، از ترس اینکه او احاطه بر این پیدا بکنه. ببینید این ای حرف ابن ابی الحدید. خب آیا این حرف ما مؤیدی دارد یا ندارد؟ دو تا مؤید داره
در منابع،
در منابع اهل سنت. یه مؤیدش اینه که در منابع اهل سنت داره که وقتی پیامبر دید اینا نمیذارن بنویسه، گفت انی تارکم فیکم ثقلین، حدیث ثقلین رو بیان کرد. خب همه میدونن که ثقلین مصداقش چه کسانی هستن، وقتی که اینا نذاشتن حضرت آمدن و حدیث ثقلین رو، یعنی گفتن مردم من بعد از خودم دو تا چیز میذارم، قرآن اطرت به این دو تا مراجعه بکنید،
یعنی حسبونا کتاب الله رو عملا
بذار کنار،
بله.
این غلطه، این حرفه، قرآن اطرت. ببینید در منابع متعددی این مسئله آمده، از جمله در کتاب ابن حجر حیتمی آمده که عرض کنم خدمت شما کامل این رو دربارش صحبت میکنه و ابن حجر حیتمی میگه، میگه آقا پیامبر اصلا در حالی که حجره مملو بود از افراد، اگر عبارتش رو اینجا در این پاورپوینت خدمت شما بیارم، عبارتش خیلی عبارت جالبی است.
اینو دیگه شفاهند فرموده بودن.
بله، در همون ماجرای چیز فرمودن. ببینید، بفرمایید. ابن حجر در السوائق میگه عبارت اینه، میگه حدیث ثقلین رو پیامبر جاهای مختلف فرمودن، یک جاش اینه که انه قال بالمدینه فی مرضی و قد امتلأت الحجره به اصحابه. ببینید، و قد امتلأت الحجره، من اینا از عین نرم افزار هم میارم اینجا به بینندگان عزیزمون نمایش میدم که دیگه هیچ شک و شبهه باقی نمانه، که در السوائق ابن حجر حیتمی این رو ذکر کرده. بفرمایید، السوائق المحرقه میاد راجع به حدیث ثقلین یا همون حدیث تمسک به قرآن و اطرت بحث میکنه، میگه 20 خورده از صحابه این رو نقل کردن، بعد یکی یکی میگه، میگه و فری اخرى انه قاله بالمدینه فی مرضه و قد امتلأت الحجره به اصحابه. یکی از موارد اینجا بود،
جاهای مختلف گفتن
قبلش، یکیش اینه، یکیش دیگه، یعنی وقتی که اینا نذاشتن اونو بنویسه، آمد گفت چی؟ انی تارکم فیکم مستقرن کتاب الله و اسرتی. به اینها باید شما تمسک بکنید. و بعد میاد توضیح میده که بله این کتاب الله و اسرتی چی بوده. میگه بعد ما انتبعت و موهما، این نقل این آقاست، اگه از این دو تبعیت بکنید گمراه نمیشید. اونجا هم صحبت این بود که یه چیزی میگم که گمراه نشید، صحبت تبعیت. این یه معید. معید دوم، خب غیر از اون حرف عمر، اینکه خود عمر میدونست امیرالمومنین صراط مستقیم، که در منابع تاریخی داریم، مثل کتاب عرض کنم خدمت شما الکامل فی تاریخ ابن
و جزو اون اطرته.
بله،
جزو اون اطرته هست.
بله بله، میگه ان یولو هل اجل یسلک بهم الطریق، عبارتش این هست که در الکامل فی تاریخ در حوادث سال 40 عمر بن خطاب میاد این رو نقل میکنه. بفرمایید، ببینید، میگه وقتی عمر دیگه به قول معروف ضربه خورده بود و اون اعضای شورای 6 نفر اونجا بودن، از اتاق اینا رفتن بیرون، عمر خلافت در 6 نفر قرار داد، فلما خرجوا من عنده قال ان یولو هل اجله، اجله لقب امیرالمومنین بود، یعنی کسی که این دو طرف پیشانیش ریخته باشه، این به میگن اجله، اگر اونو انتخابش بکنن یسلکو بهم از طریق، به راه راست داد میکنه. عبدالله ابن عمر گفت فما یمنع که یا امیرالمومنین تولیته، خودت چرا انتخاب نمیکنی؟ گفت اکره، کراهت دارم، ان اتحمله حیان و میتا، کراهت دارم که به قول معروف به عهده بگیرم چی را؟ وزر و وبال خلافت علی را. ها به خلافت میخوره، چه زنده باشم چه مرده، چون به اصل خلافت نمیخوره، چون خودش در 10 سال خلافت کرده و الان هم داره در شورای 6 نفره قرار میده، به اصل خلافت نمیخوره، به خلافت امیرالمومنین میخوره، با اون فمنعت من ذلک میخوره، هم خانه. پس بنابراین ببینید این مؤیدهایی وجود داره که ماجرا از این قرار بوده، نه آقای مشیری بخواد بنویسه من پیغمبر نیستم.
احسنتون، خیلی ممنون و متشکرم جناب حجت الاسلام و حسین دکتر روستایی، استفاده کردیم در این برنامه، انشالله باز هم در برنامه های بعدی و هفته های آینده هم در خدمت شما بینندگان عزیز هم باشیم. خیلی ممنون و متشکرم از شما بینندگان عزیز و ارجمند، کسی که دنبال حقیقت است، حقیقت آشکار است و ما هر روز در نمازهامون این آیه قرآن رو میخونیم از سوره مبارکه حمد که اهدنا الصراط المستقیم، که قطعا صراط مستقیم صراط علی ابن ابی طالب علیه السلام و اولاد معصومین ایشان هست. از همه شما عزیزان التماس دعای فرج و دعای خیر دارم تا برنامه های آینده، شما رو به ایزد منان میسپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غمها. قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا. الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.